بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. بسم الله الرحمن الرحیم. یسألونک عن الانفال قل الانفال لله والرسول فاتقوا الله واصلح ذات بينكم واطيعوا الله ورسوله ان كنتم مؤمنين انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم فَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. به لطف الهی بحث رو در رابطه با سوره مبارکه انفال شروع می‌کنیم. حضرت پروردگار با بسم الله هر سوره ای یک مژده بزرگ به پیامبرش و همه مؤمنین می دهند. با بسم الله یعنی انتظار شما در این که الله جل جلاله با چهره دیگری در سوره دیگری به نمایش آمد. پس بسم الله یعنی به اسم الله ما با تو بنای سخن داریم، اما اللهی که جامع جمیع کمالات است ولی با رحمانیت خودش با شما سخن رو آغاز میکنه تا شما را مفتخر کنه به اسم رحیمیت خودش و در خلوتگاه انس با خودش شما رو راه بده. حضرت رب العالمین اللهیان که ربن، انسانها ربشون الله باید باشه. اگر یکی از اسامی الهی رب ما باشه ما یه بودی میشیم. حیوانات اساسا یه بودی هن. هر حیوانی مظهر یکی از اسماء الهی است، نمایش یک نمونه از الطاف غیبی حضرت پروردگار است. حضرت رب العالمین با یک اسمی اون حیوان را مدیریت میکنه. گرگ با اسم غضب حضرت پروردگار مدیریت میشه. یعنی هیچ چیزی در عالم نیست که آینه ای از اسماء الهی نباشه و مربوب رب العالمین بر اساس اون اسم نباشه. شما به عالم نگاه کنید، تمام عالم مربوب رب العالمین است، در زیر سیطره ربوبیت رب العالمین است، اما هر کدام تحت محکومیت یه اسمی از اسماء الهی هستند. و یابم اگر که چند اسم ربوبیت یک مخلوق رو میکنه، آخرش چند اسمه، اما انسان ربش الله هست. الله همه اسماء الهی است. جامعیت همه اسماست. برای همینم وقتی آیه با بسم الله شروع بشه هدیه است و مژده. داره میفرماد ای وجود مقدس پیامبر، مژده و مژده بسم الله الرحمن الرحیم. وقتی بسم الله میمد پیامبر متوجه میشدن که یک مژده خاصی داره میاد. چرا؟ از خود بسم الله همه چی در میاد. بسم الله یعنی ما شروع کردیم، الله شروع کرد با چه جلوه‌ای؟ با جلوه کامله. یعنی پیامبر میخواد همه کمالاتی که شما نیاز داری و حضرت الله جلوه میکنه بر اساس اون کمالات رو به تو به نمایش بگذاره. ولی حالا الله که جامع همه کمالات هست با چه اسمی شروع میکنه؟ کدوم اسمش سبقت گرفت دست اومده به میدون؟ اسم قهارش نه، اسم غضبش نه، اسم رحمانش. مژده در مژده شد. اینجا بود که وجود مقدس پیامبر صلوات الله علیه و آله متوجه می شدن که یکی از جلوات عالیه‌ای که مذکر اسم الله هست با سبقت اسم رحمان اومد، که حضرت الله بندش رو به چه انسی برسونه؟ به انس خاص. انس خاص با ظهور اسم رحیم است. رحیم که اومد، حواستون باشه، همون که رحیم است رحمان است، همون که اول است آخر است، همون که ظاهر است باطن است. یعنی همین که الله جل جلاله با اسم الله اومد، حالا شما با شروعی وارد میشید. میفرماد اگه این سوره را اونجور که نازل شد قلبت بگیره، الله شروع کرد، سبقت بر رحمان بود، ولی به چی میرسد انتها؟ به رحیمیت. مقام انس، مقام انس بین معبود و عابد شروع میشه. اینها فوق‌العاده کامل میکنه طلب و ظرفیت و آمادگی را. بعد از این حالا پس قصه ایست از قصه های ظهور حضرت الله با جلوه سبقت رحمانی، برای اینکه بشر را به الله برسونه. خدا که برای اینکه به الله برسه در اون مقام چه جلوه‌ای شروع کننده است؟ رحیمیت. انتهاییست که همه الله را می‌بینه. اون جمله را یادتون باشه، فرمود حضرت امیرالمومنین ما رأیت شیئاً الا و رأیت الله. الله، ندیدم هیچ چیزی را جز الله جل جلاله را دیدم. اما با چه الله را دیدم؟ با اسم حی الله میبینه. خیلی مقامه آدم درخت نگاه کنه الله ببینه. خیلی عرفا زحمت بکشن، زیاد زحمت بکشن، با نگاه کردن درخت حی میبینن، اسم حی میبینن، عاشقم میشن. اما الله دیدن مقام امیرالمومنین است. وقت حالا میفرماد که ما با این سوره میخوایم کاری بکنیم که با رحیمیت ما که روبرو میشی باز به چی میرسی؟ به الله میرسی، اما به جلوه رحیمیت اونس میاره برای خدا. انشاءالله نصیب همه بکن. بعد فرمود که خب حالا میخوایم شروع کنیم. یسالونه که عن الانفال، از انفال ازت سوال میکنم، بگو قل الانفال لله و رسول، بگو انفال مال خدا با پیغمبر است و سلام، هیچ کی دیگه هم شریک نیستش. فتق الله، تقوا پیشه کنیم. چه انتظار داریم؟ چرا میخواین اختلاف کنیم؟ و اصله ذات بینکم،
بین خودتون اختلاف رو بمیرانی. حالا بحث میکنیم و اطیع الله و رسوله، دنبال سخن حضرت پروردگار الله جل جلاله و رسول اون الله باشی. ان کنتم مؤمنین، اگه مؤمنین ده اومدین تو صحنه دینی، اگه در اردوگاه ایمانی، شرایط ایمان را باید رعایت کنی. از سیاق آیه وقت بعد آیه بعدی میگه خب اگه خواستین ایمان بشید، مؤمن بشید، این 5 تا خصوصیات رو داره. یعنی اگه وارد اردوگاه ایمان خواستین بشین، این خصوصیات داره. برکاتش چیز آروم آروم روشن میشه. از سیاق آیه خودتون میفهمید که یه بحثی بود است بین رزمنده ها که آقا غنائم چی میشه، جنگشو کردیم سودشو کی ببره، مبارزشو کردیم دشمن شکست دادیم، حالا میخوان که سهممونو برداریم، این سهم ما چطوری باید تقسیم بشه. پس اصل قضیه روی تقسیم غنائمه. خداوند موضوع را میبره رو انفال، یعنی مجاهدین راجع به این که بعد از جنگ بعد غنائمی گیرشون اومد، فوق العاده فقیر بودن، چون وقتی توی جنگ اصلا یه نصف شمشیر و یه شمشیر باشه، فقط بقیه با چوب می جنگن، دو تا اسب باشه بقیه با پیاده به جنگن، اون طرف 900 تا سوار نظام داره، معلومه حالا اینا رو که قلع و قمع کرده چیز حسابی براشون میمونه، برای اینا خیلی حسابیه. اینا بعد از جنگ خب قناعه می گیرشون، اومد به دردشون هم میخورد، مهم بود، حیاتی بود براشون. اینا صحبتشون شد که آقا اولا این غنائم مال ماست یا مال ما نیست؟ خب مال ماست، ما جنگشو کردیم پس مال ماست. ثانیا آیا مال اونام که اومدن مثلا حاشیه جبهه خدمات رور کردن، مستقیما جنگ نکردن ولی تو جنگ شرکت میکردن یا پیامبر حفاظت میکردن، مال اینا هم هست یا نیست؟ ظاهرا هم این سوال بوده که یه خورده دلشون میخواسته فقط مال شمشیر زنا باشه، ثانیاً میخواستن همه مال خودشون باشه، دیگه مال جای دیگه نباشه، همه جای یه پارچه، همین لاغل نه که تو جبهن بردارن برای خودشون. این بحث اولیه بوده. هنر حضرت پروردگار که رب العالمین است، خب اینه که موضوع جهانی و وسیعش کنه، از حد غنائم موضوع را بیاره در حد انفال. انفال از نظر لغت میدونی یعنی چه؟ یعنی همون نفله، یعنی زیادی. نافله یعنی چه؟ یعنی زیادی واجب. نافله برای همین هم به غنائم هم از یه جهت میگن نفله یا نافله یا انفال. چرا؟ زیادی پیروزی. جنگ مال پیروزیه، حالا که پیروز شدن، وقتی پیروز بشن غنائم پیش میاد، شکست بخورن که غنائم هم میدن. حالا که پیروز شدن، اضافه پیروزی چی بودن؟ این غنائم. پس به همین هم میگن چی؟ انفال. یا مثلا فیع، مالی که صاحب نداشته باشه، یا قله کوها، رودخانه ها، بستر رودخانه ها، جنگل ها، اینا جزء انفاله. یعنی چه؟ یعنی اضافه تر از مال مردم. مال مردم که مالشونه، اینا مال مردم نیست، اینا اضافه بر مال مردم است که حالا بعد تو آیات مشخص میشه مال چی. پس میفرماد که ای پیامبر، راجع به حکم زیادی جنگ غنائم از تو سوال کردن، اما ما میگویم از تو چی سوال کردن؟ انفال. به چه اعتبار انفال؟ چون تاریخ میگه از غنائم سوال کردن. به اعتبار اینکه انفالی هم که تو جنگ به دست میاد به نام غنائم، اون زیادی جنگ است، اضافه جنگ است. خب پس از تو راجع به انفال سوال میکنه، به وسعت انفال که از جمله چیه؟ غنایم جنگی. بگو غنایم جنگی نمال رزمنداست، نمال کسی، مال خدا و رسول است. یعنی به اصطلاح مال مکتب است، نمال دولت است، نمال ملت است. رسول به اعتبار رسول، غیر رسول به اعتبار حاکمه، حاکم مسلمی باید از بیت المال مسلمین بر اساس قاعده‌ای که داره پولی در دارد خرج ملت کنه. می‌فرماد که نه، مال خدا و رسول است. یعنی در این تقسیم بندی اینجور نیست که رزمنده ها به اعتبار رزمندگیشون حقی داشته باشن وظیفه دینیشون رو انجام دادن شکست بخورن، وظیفهشون رو انجام دادن سود انجام وظیفه، پیروز بشن وظیفهشون رو انجام دادن. اینجا یقده التفات بفرمان جا نخوری که یه مرتبه میفرماد درسته شما شمشیر زدید این اموال به دست اومد، ولی اصلا انتظار این که شما از سرش دعوا کنید حرف بی خودیست. بله، بعد آیه اومد که آیه 40 که همین سوره میفرماد وعلمو انما غنمتم من شیء فان لله خمسه و لرسول و لذی القربى و الیتامى الی آخر. بعد فرمود که حالا که مال خداست، خدا و رسول برنامه شون اینه که 4/5 بدن به کی؟ بدن به رزمندا، 1/5 بردارن برای امورات دیگه. 3-4 نکته باید اینجا روشن بشه با اینا. خیلی به روز به قول معروف پیام جهانی آیات را ما نیاز امروز داریم. من یه حسابی کردم که اگر ما این امثال این سوره انفال را خوب تو اول انقلاب جنگمون جا انداخته بودیم، یعنی فرهنگ شده بود، خیلی جلوتر از حالا بودیم در تاریخ. و اگه حالا خوب جا بیفته خیلی جلو میریم. و اگه بخواد خوب جا بیفته اول باید معنی بشه خوب. همیشه وقتی چیزی بخواد فرهنگ بشه اول باید متفکران جامعه امثال علامه طباطبایی اینا مسئله علمی و عمق دینیش خوب تر کنن، آروم آروم فرهنگ بشه و بعد نتایجش مردم بگیرن. حالا آروم آروم بریم جلو. پس در آیه 41 می فرماد که حالا که معلوم شد مال خدا و رسول از طبق آیه 1، خب حالا خمسه 1/5 رو خدا برای کارهای دیگه میذاره، 4/5 هم میده به کی؟ به رزمنده ها. اما نه به اعتبار اینکه بشینین دعوا کنین مال کیه، مال این گروهه یا مال این گروهه، ما جنگش رو کردیم یه عده دیگه دارم میخورم، مثلا حرفا نیست، یه عده دیگه نمیخورم. خدا و رسول مکتب برای نتای زحمت و غنایم جنگی و بقیه چیزا برنامه ریزی میکنه. حالا برنامه ریزی کرده است که چی؟ 4/5 مال رزمنده باشه. اما نه اینکه این طلبکاری بیاد وسط که ما جنگش کردیم چرا مال یه عده دیگه شد. این باید اول خوب حل بشه که تازه اون وقتی که جنگش رو کردی ولله و رسول، چون در سوره 8 هست که اونایی که جنگش نکردی که دیگه اصلا حرفش نزن، چون اونجا میدونیم که برای قوم یهودیه رو که قبل به حساب گرفتند و اون قلعه هاشون رو گرفتند و غنایمشون، اونا نه، به آیه اومد که اصلا پیغمبر اینا کسی جنگ نکرد، یکی براش یه اسب هم ندوونده، اون مال مکتب است و مطلقا باید در اختیار مکتب باشه. پس این مسئله اول روشن بشه که معنی انفال رو چرا خدا به کار برد، چرا در آیه 41 میگه وعلمو انما غنمتم، اونجا میگه غنائمو 4/5 مال رزمنده ها ما اراده کردیم، اما اینجا نمیگه غنائم، میگه انفال. خب این یه سواله، یعنی میخواه بگه که آقا زیادی هر چیزی مال رسول خدا و خداست. اینجاست که در روایت حالا بعد میرسی امام میفرماد که زیادی کسب رو هم 1/5 مال خدا و رسول است.
خمسی که شما شنیدین گاهی متاسفانه افراد با عدم دقت بر آیات سم میگن آقا خمس تو قرآن نیست، انفال هست، یعنی غنائم هست. خب چه نگو غنائم؟ بلد بود که بگه غنائم، برای اینکه آیه 41 گفت عنایت بفرما. اینا بی خود جوانای ما رو از این برده است. شایعه شیطونی ها بعدن هم میشه، حالا بعد اگر هستیم مفصل شاید نیاز باشه بحث کنیم میکنیم، اما فقط کافیه ما آیه رو دقت کنیم که آیه با اینکه بحث طبق تمام متون بحث سر غنائم بوده است، آیه اومده بحث انفال میکنه. بعدم میگه که این انفال مال خدا و رسوله. حالا انفال هم معنیش یعنی زیادی، یعنی پس زیادی کسب شما، خب زیادی کسب شما مال رسول خداست و خدا، که حالا بعد روایتش رو میکنیم. حالا مصداق این که حالا وقتی معلوم شد پس من هر چیز اضافی ما باید تکلیف خدا و رسول رو توش روشن کنم، حالا بعد دیگه از اینجا که پایش معلوم شد که پس یه قسمتش مال من نیست، آدم میره دامن مفسران واقعی قرآن رو میگیره. امام معصوم میفرماد که یک پنجم ربح ماله، ربح ماله ده باید خمسه شده دید، اون چیزی هست که بحثش. پس این که میفرمان خمس تو قرآن نیست با دقت در آیه اول سوره انفال و مقایسش با آیه 41 پایه فکریش گذاشته میشه، بقیهش رو که دیگه باید به همین که ما فهمیدیم این مسئله یه مصداقایی داره، حالا اون مصداقاشو به مفسرین واقعی قرآن رجوع میکنه. حالا اما بحث نی، یعنی بحث سوره انفال یاد باشه بعد از جنگ بدر اومده، میخواد جامعه را فرهنگی بسازه براش که تو اون خطراتی که ممکنست به خاطر تقسیم غنایم پیش بیاد و رزمندگان به مشکلات بیفتن، میخواد اینا اصلاح کنه. در واقع یه فرهنگی میخواد بده که افراد بعد از پیروزی ها زندگیشون یه زندگی صحیح بشه. میفرماد که باید که این کار را بکنید، قول الانفال لله و رسول، دلتون از انفال بکنید. انفال هم که وسعت داره، یعنی نفس جنگل ها، بستر رودخانه ها، اینا باید تکلیفش در یه نظام سالم روشن بشه. شما در ازای کارتون، جامعه سالم باید در ازای کارش پول دراره. این یه خطره که این فجایعیست که حالا روز به روز معلوم میشه که یه ملتی کار بکنند و نکنند با نفتشون نون میخورن. خب این بنا شد این نفت و جنگل ها و این چیزایی که مالکش مردم مستقیما نیستن مال مردم نباشه، مال خزینه دولت هم نباشه. دولت دولت مردم است. مردم یه کسی را، یه گروهی را مسئول میکنن که اموراتشون را بگذرونه و پول بدن به اینا تا اموراتشون را بگذرونن. یعنی مردم باید مالیات بدن برای اموراتشون. خیابون میخوان بکشن، خب باید یه پولی بدن خیابون بکشن. میخوان مدرسه بسازن، یه پولی بدن مدرسه بسازن. جایگاه انفال جایگاه امورات مردم نیست، مالکش مردم نیستن. برای همین هم یاد باشه ولی فقیه هم وکیل مردم نیست. ولی فقیه نایب امام است، امام ولی خداست برای اجرای برنامه خدا در روی زمین. چند شخصیت باید از هم جدا بشه؟ مردم مسئولای مردم به نام وکیلای مردم. میدونی که رئیس جمهور وکیل مردمه، فقط من نماینده مجلس که شما بگه رأی ندن به رئیس جمهور. وزرا به طور غیر مستقیم وکیل مردم هم. چون شما به رئیس جمهور با فرض تعیین وکلا رأی داده، با فرض تعیین وزرا رأی داده. خب
این هم مقام دوم. یه مقام سوم هست، این مقام سوم اسمش هست چی؟ خدا و رسول، که حالا بعد میرسیم که بعد از خدا، حالا اموال خدا مالک به دست کی باید اجرا بشه؟ خب رسول. نه که این دوتا یکی میشن. اما چرا گفت رسول؟ برای اینکه مسئله اینه که نماینده خداست، رسول خداست، یه برنامه‌ای داره، یه امکاناتی هم دستش، باید اینا رو عمل کنه. این هم شخص سوم میشه که مالک انفال. تکرارم برای اینه که این باید مالک اموال، نه دولت هم نه مردم. مردم حق دارن مالشون در اختیارشون باشه، این اضافه تر از مال مردم هست. دولت هم حق دارد بودجه‌ای که در ازای عقدی که با مردم بست از مردم میگیره به اسم مالیات، خب برای مردم کار کنه دا نتیجه بگیره. حالا اینکه این مصیبت چه ضررهایی برای جهان اسلام داشته است و چه ضربه هایی زده است، چه کارهایی مونده است و عملی نیست، چه سوء استفاده هایی شده است، چه رانت‌هایی خورده شده، چه دزدی های نامرئی میشه وقتی که این فرهنگ تکلیف پولای سرگردان معلوم نشه. این پول از نظر دنیای مدرن یه پول سرگردانه، چون کسی کار نکرده سو هست، اما خب خدا گذاشته، خدایی که گذاشته که تکلیف این پولا معلوم کرده. ملتی که در سازمان سیاسی اجتماعیشون خدای عمل نمی کنن، حالا چه ایران باشه چه سعودی باشه چه بقیه کشور اسلامی، خدای عمل نمی کنن، این پول را نمیدونن چه کارش کنن. چون نمیدونن چه کارش کنن، ریختا پاش میشه. یک کشوری مثل سعودی مال شاهزادا میشه، یک کشوری مثل ما معلوم نیست چطور میشه. واقعا معلوم نیست. بگ نکنید ما خرج میکنیم این پولا. اگه ما این پولا خرج میکنیم، پس این کارا که میکنیم کار نمیکنیم، یا ما کار نمیکنیم، یا اگه کار میکنیم کار ما پول داره، پس این پول نفت معلوم کجا میره، یا ما به کل کار نمیکنیم. اینا باید روشن بشه. ترکیه و پاکستان کار میکنن، نفتم ندارن، پولم دارن. ما کار میکنیم، نفتم داریم، ما نمیدونم تازه پول داریم. تکلیفش را خدا معلوم کرد ما نکرد. شما خود رو نمونه، من هیچ ارادتی به فرهنگ اقتصادی پاکستان و ترکیه ندارم، ولی بالاخره الان هر دو تا کشور از نظر اقتصادی از ما جلون. یعنی الان اگر پول نفت، اگر نفت ما بره تو زمین، ما از گشنگی میمیریم. تازه اگه این نفت ما برن تو زمین، نه ترکیه از گشنگی میمیره نه پاکستان. فقط ما یا پول نداریم برنج ترکیه یا پاکستانی بخریم. بفرمایید. یک چیزی گم شده اینجا. یعنی به اسم این که داریم از انفال استفاده میکنیم، یه چاه بی ته پیدا شده است که معلومه ما کارمون چطور میشه. اینا حالا ما از اون زاویه بحث نمیکنیم و نیازم نیست. یه کار تخصصی که ظاهرا ما متخصصای اقتصادمون تو این قضیه چون خوب فکر نمی کنن. اقتصادی که اینا یاد گرفتن اقتصادی است که در یه فضای دیگه یاد گرفتن، جدی روی مسئله کار نکردن، یک کمی یه شروع شدنهایی هست. خب حالا میگن که مشکل رو چطوری میخوای حل کنی؟ اول باید این خصوصیات رو پیدا کنیم تا چند تا خطر رو بگذاریم. خطر اول این که شما سر منافع جنگ با هم دعوا میشده. اون میگه که آقا من پیشنهادش بودم، ما زندانش رفتیم، باید مال من باشه چیزای این نتایج انقلاب. اون میگه من جنگشو کردم، باید مال من باشه. اون میگه بابا من تو این شهر چیزاشو جمع کردم، تخم مرغشو جمع کردم و نمیدونم اینا پتوها رو جمع کردم فرستادم مال شما، مال من باید باشه. اول باید مشخص بشه. اگر این خصوصیاتو داشته باشیم، میفهمیم که مال هیچ کدوم شما نباید باشه. یک حتقلا باید برنامه شما برای نجات از این حرص این باشه که دلتون رو با حکم الهی ادب کنید. تقوا مفصلش الحمدلله تو بحث خطبه 114 تو فرهنگ صراحت خانه فرهنگ هست بحث میکنی. خطبه 114 اونجا مفصل تقوا امیرالمومنین حسابی میدان را باز می‌گشتن. من در یک کلمه میگم که نتیجه بگیریم، میگه آدم باید برسید به این که دل رو در زیر حاکمیت حکم خدا ادب کنید، نکنید دعوادون میشه. اون میگه مال منه، اون میگه مال منه. و حالا دعوادون میشه هیچی، روسیا میشید، به مصیبت کشیده میشید، یک خطر بزرگی که جهان اسلام درش وارد شد و خورد شد و ضربه خورد توسط رزمندگان طلبکار بود. جز اینه؟ یعنی طلحه ها، زبیر ها، خلیفه اول، خلیفه دوم، خلیفه سوم، خالد ابن ولید، اینا چیکار کردن؟ اینا مگه جز رزمندگان طلبکار بودن؟ خب همه چی از دست رفت یا نه به وصله اینا؟ همه چی از دست رفت؟ همه چی از دست رفت؟ یعنی هیچی نمون؟ اونجه که مون توسط کسی مون که تو همین جنگ حالا میرسی، جنگ و طبق تاریخ اهل سنت بیش از نصفش رو، نصفی کشته ها رو امیرالمومنین کشته. چند تا اسیر گرفت دست، یه دونم اسیر نگرفت. تو اسیر توش پوله، میدونی که اسیرها رو میگرفتن، بعد اینا پولدارای مکه بودن دیگه، حالا میرسی اسیرها رو میگرفتن بعد میفروختن، پول حسابی گیرشون مونه. برای همین هم اکثرن دنباله این نبودن که بکشن، دنباله این بودن که اسیر بگیرن. آیا اومد پیغمبر این هم کار بود کردی؟ معلومه که به خود پیغمبر که آخه اسیر نگرفتن، دعوا کرد با پیغمبر به خاطر مؤمنی که هیچ پیغمبری تا به همچی کاری نکرده بود که اسیر بگیرن. یعنی کار تا اینجام رسید. وقت مشخص، یعنی دلاورترین شخص تو این جنگ که نصف کشته ها را داده به قول واقدی، مقاضی واقدی، یک کتاب مقاضی یعنی جنگ ها، واقدی یکی از کسایی که رفته جنگ ها را نوشته است، دو جلد کتابه، ایشون میگه نصف کشته ها را امیرالمومنین کش، هر زخمی هم که میدیدیم میگفتن علی زخمی میزدیم، هیچ شهید، هیچ اسیر هم نگیره، بعد هم طلبکار هیچی نیست، یعنی مدعی هیچی. این پس معلومه خطر بزرگه که باید روش اساسی فکر و فکر امروز جهان است مسئله. حالا میرسیم که داره میخواه بگه آقا تو تاریخ معاصرت را چطوری تحلیل کن به کمک آیات قرآن. میفرماد اینه دیگه، اول فتق الله. پس یه کاری کنید، طلبکار نباشید، بدهکار باشید. به چه معنا؟ تقوای الهی پیشه کنید. تقوای الهی پیشه کنید به چه معنا؟ تلاش کنید حکم خدا براتون حاکم باشه، نه میل ها و هوس ها. شما خودتون دیدید امروز که من و شما اینجا نشستیم، سرمایه دارترین افراد این کشور رزمنده های دیروز. تو بازاریه دیروز وضعش خوب بهتر نشد که بدتر شد. یعنی ثروت های بادار ورده، یعنی پولای این کشور که با دولت میتونن به جنگن، با انقلاب میتونن به جنگن، دست یه عده‌ای که تا دیروز تو جبهه بودن و ثروت‌های وحشتناک، اگه تو خود جبهه هم نبودن به اسم جبهه‌یا بودن، بعضیاشون که فقط فیگور جبهه را میگرفتن. اما اگه لیست کنید پولدارهای وحشتناک اینا شدن. خب تو برو انقلاب هم مثلا به راحتی معامله میکنن انقلاب، به راحتی، اگر که برنامه‌ی دولت ادارت خواه طوری باشه که اینا بهشون فشار بیان، اینا به قیمت از بین بردن انقلاب به راحتی با اروپا و آمریکا کنار میان، میذارن زمین اقتصادو و حالا یا تو محیط هنوز اونجور ما اون عدالتی که اینا معلوم بشه که خیلی خورده. مثلا شما ببینیم نمونه سال اینا رو بلدیم دیگه، فلانی نزدیکترین شخص به یکی از مسئولای مهم جنگ و جبهه که هم مسئول کشور بود هم تو جنگ و جبهه نقش اول داشته، اینم نزدیکترین افراد به اون آقا، یه مرتبه اعلام که 20 روز آقا 20 روز هر کس سند زمین داره که سند میخواد برداره ده بیاد میخواد سندش بده، بعد یه مرتبه متوجه میشه 600 هکتار زمینای اوقافی به اسم خودش صرف میکنه. حالا من قانون اومدن دست گرفتن به اسم جنگیان که مبارزه کردن، حالا اومدن تو رستگاه به قانون دست گرفتن، حالا قانون تصویب میکنن 20 روزه فقط برای اینکه زمینه خودشون تو این فرصت چی بشه، زمینه که وقتیه سند برای خودشون بگیرن. خب بحث ما از این بحث نقد این جریان نیست. نقد اینه که ببینید اگر تقوا حاکم نشه با نفوذی که با جنگ و جبهه طرف به دست آورده میاد همه انقلاب از بین میبره. دعوا سر من
بنده خودم در جریانم توی مقدار زیادی
بنده در جریانم به اسم نفوذ، یعنی همونایی که بالاخره به قول آیت الله جوادی فرمودن که ما بعضیامون به جهت عدم رعایت تقوا روسیا شدیم.
بنده در جریانم، بعضیایی که خیلی هم ادعاشون میشد الان اگه بشینی حساب کنی خونش اصلا مال جمهوری اسلامیه، فقط آخرش هم مجلس توشین خونه آخر مال این شو یعنی حالا چون من تو بنیاد شهید دیدم اموال بنیاد شهید مال سرمایه دارا بود، از دیگه میدونی که مصادره بوده بنیاد مستضعفین و بنیاد شهید نه مصادره بود مقدار اموالشون آنجا یا طاغوتی بوده زمان شاه، خب این خونش مصادره شده، حالا به ناشد که مال طاغوتی جمهوری اسلامی بشه یا مال مستضعفا بشه، مال طاغوت جمهوری اسلامی شد. بعدم روبروی رهبری واسطادن و خیلی به جهت اینکه خیلی ما قصد مردم ها میخوریم و اینا دیگم توی کار نظام انقلاب اسلامی شرکت نمیکنیم. خداحافظ شما. اینم از حرف هم زده.
شما هم تفکیکش براتون خیلی مشکل میشه. اینجا میگه که این دعوا رو باید چیز میشه حل کرد. یکی یکی. فتقلا. نکنید روبر انقلاب هستید. به اسم مبارزه. به اسم زحمت هایی که برای انقلاب کشیده، براست هم میگن زندانه چه رفتن، مبارزات چه هم کردن، کتک ها چه هم خوردن، شلاق ها چه هم خوردن، حالا میان انقلاب همو صادره میکنه. یعنی میشه نه هر انقلابی انقلاب همو صادره کرده نه هر انقلابی هم سالم مونده. میگه یک فتق الله و چه رزمندا ملاک براتون یک تقوا باشه. یک کاری کنید دلتون را با حکم خدا آرام کنید. دو و اصله ذات بینتون تلاش کنید اختلافای بین خودتون بمیرانید، ذات اون بنیاد بین خودتون رو اون دل حقیقی که دارید رو اینا یه کاریش کنید که به یه یگانگی و وحدت برسید، که در روایت از امام معصوم داریم که در رابطه با همین آیه میفرماندا، یعنی این نوع اصلاح که معلومه یه اسلام سیاسی اقتصادی است، می‌فرماید این از هر نماز مستحبی و روزه مستحبی برکتش بیشتر است. معلوم است که یه کار دیگه هم بچه مسلمان های مبارز سیاسی اجتماعی فعال باید بکنن، تلاش کنن این فتنه اختلاف که پیش میاد تو دل یه همچه شرایطی اینا باید تلاش کنن از بین ببرن، که باید دل به سوزان طرف که بابا این اختلاف که پیش میاد معلومه از اختلاف انگیزش انگیزه اقتصادی است یا انگیزه قدرته، حالا اینا باید تمام همت دونیم باشه این اختلاف از بین بره. ببینید یکی از بعد از جنگ بعد یکی از مسائل مهمی که خدا روش دست گذاشته است اصلاح ذات بین است. میگه اصل هو ذات بین کن، یعنی شما دارید درست پیروز شدید اما دارید یک ضربه مهم میخوره الا اینکه این مسئله دوم رو رعایت کنید. اینجاست که من نظرم دوستان یک وظیفه بزرگی به عهده شده. اگر خواستید اونایی که امکان برگشت به دامن انقلاب دارن برگردن و سرباز دشمن نشن و اونهایم که مزورن ولی در جبهه انقلابن به زیبایی برن و رسوا برن نه طلبکار برن، باید در اصلاح ذات بین به شدت دل بسوزن. اینا به نظر من از این یک کار اساسی است و ای کاش خدا به من توفیق میداد خودش یه بابی باز میشد، چون من روشی که خودم دنبال کردم اینه که آیات سیاقی بحث کنیم، موضوع را بحث نکنیم من زود رد میشم، اما دلم میخواد که اینو شما بشینید فکر کنید. این نفری از نفرات انقلاب اگه دارد از انقلاب جدا میشه دو تا کار باید بکنه. نهایت تلاش دونه بکنید که این بیاد به دامن انقلاب، کوتاه بیان اونقدر دلسوزی کنید بکنید. دو تا نتیجه دارد، یا میاد که الحمدلله، یا اگه نمیاد رسوا بره، نه به عنوان یه چهره مبارز سابقه دار بره. این که من نظرم به امام و رهبری تو این قضیه خدمات بزرگی کردن، ولی بازم هنوز جا داره که بقیه مردم تلاش کنن. و شما خودتون ببینید الان دشمن رو چی سرمایه گذاری میکنه؟ دشمن که نمیاد یه ضد انقلاب برداره بیاد سرمایه گذاری کنه. الان خودتون ببینید یارو رفته از توی سنای آمریکا سخنرانی کرده است به عنوان یه جوان مبارز جبهه‌ای جزء مثلا یک از مجموعه دانشجویی، و الانم تلفنی با بقیه رفقای دانشجوی شب تلفن دارن که آقا بیاین میخواین یک جبهه ضد نظام اسلامی تشکیل بدیم، چون که رزمندگان راضی نیستن از حکومت موجود. حکومت موجود سرمایه دار است و دزد است و چپاولگره، ما میخواییم انقلاب نجات بدیم. پولش کی پشتیبانی میکنه؟ سنای آمریکا. خب حالا این جهال این یخده پیچیده از قضیه. میگه شما تا اونجا که ممکنه باید یه کاری کنید که اینا یارگیری از نیروهایی نکنن که این نیروها را میشه دوباره تو دامن انقلاب. حالا اگه اینا یارگیری از نیروهای ناراضی که میشد اسما کوتاه بیایم اینا رو بیارمشون تو دل انقلاب، اگه اینا یارگیری کردن حتما شما ضربه میخورید. ولی اگه عکسش، شما خوب وظیفه دونن اصلاح ذات بین به معنایی که خود قرآن میگه انجام دادید. حالا اینا یا میان الحمدلله، یا برن به عنوان چی رفتن؟ به عنوان لکه ننگ انقلاب رفتن. این که دیگه خطرناک نیست. بنی صدر هیچ وقت برای انقلاب خطرناک نه. شما رو واقعا هر انقلابی دیگه بود اگر اینجور که امام عمل کردن نکرده بودن، حتما از طریق بنی صدر انقلاب نابود میشد. نابود میشد. یادتون نره بنی صدر حساب مبارزاتش، میدونی که بنی صدر قبل از انقلاب حکم اعدامش در اومد، از بس مبارزه باشا کرده بود. باباش هم که یه مجتهد است، مجتهد مشهور همدانی، مال همدان. خب سوابقش هم که خوبه، سوادش هم که خوب بود، میدونی که سخنرانی میکرد، بلد بود حرف بزنه. خب یه مرتبه اومد جلو انقلاب است. اما یه چیز بود که به نظر من انقلاب ما را از این جهت نجات داد از فتنه بنی صدر، روش امام. امام هی کوتاه اومدن، هی تمام تلاششون بود که این مسئله حل کنن. بنی صدر میدونی نمیتونه که روبروی امام واسه، اومد روبروی شهید بهشتی واسه. حالا من نمیخوام تشبیه بیارم، ولی بالاخره نمیشه که روبروی پیغمبر واسه، باید روبروی یاران پیغمبر واسه. پیامبر فرمودن یا علی بعد از من بسیار به خاطر کینه هایی که از من دارن احقادن بدریه و خیبریه، به خاطر این کینه ها با تو برخورد میکنن. خب شهید بهشتی مسلم یه مجسم فوق العاده ده. کاش نامه ای که شهید بهشتی به امام راجع به بنی صدر نوشتن رو بخونید، اصلا از همین نامه معلوم شد فوق العاده نجیب، فوق العاده صادق، فوق العاده طالب این که فتنه رو بخوابونه. خب شهید بهشتی را باش برخورد کرده که از طریق کوبیدن شهید بهشتی ارزش هایی که حافظ انقلاب است بکنن. امام چیکار کردن؟ این هنر امام. امام نیومدن جبهه شهید بهشتی رو بگیرن رو برو بنی صدر است. البته ما هم هرس می‌خوردیم، ما هم گفتیم چرا امام اینجا. اما امام با یه حوصله قصه چی رو امام دنبال میکرد؟ اصلاح ذات بین. این فرق میکنه با اینکه شما میگید آقا ما طرفدار دولت آقای احمدی نژادیم، هر کی هم مخالفه مجبر بود. این که اصلاح ذات بین نیست، این کاری نداره. این سخت است که شما یاد باشید 90% کسایی که مخالف دولت هم اینها پاره هایی هم که باید برگردن به انقلاب، اینا رو باید انرژی صرف کرد فوق العاده. امام من یه قضیه شد که یادم تو جریانه بودم، امام مرحوم شهید بهشتی رو و بنی صدر تو همون جمارا توی اتاق کرد ببخشید خواسته بودندشون، گفته بودن توی یکی اتاق زندانی دون میکنن تا مسائل رو حل نکنه نمیذارن بشه و این اختلاف رو بخوابن. یعنی بعد البته به شهید بهشتی جدا گفته بودن چون خب خیلی ضد شهید بهشتی صحبت، گفته بودن اگه حالا پشت در جمارا هم همه داشتن میگفتن درود بر امام و این حرفا، و اگه همه اینا که میگن درود بر امام بگن مرگ بر فلانی، یعنی مرگ بر من چیزی نمیشه، یعنی شما چیزی نشد این ضربه هایی که دارن به شخصیتت، یعنی یه چیزای عجیب و غریبی. ولی امام با همین آیه اصلاح ذات وجه دیدید که بزرگترین خطر را، یا بگم یکی از بزرگترین خطرها را از بین برد. چون مسئله خدا آقای منتظر بهش ساده است، مسئله هنوز که هنوز است برای خیلی حل نشده، واقعا حل نشده. ما گاهی میشینیم ننگندی خدا اصلا نمیدونه قضیه چه خبر بوده، یه مقدار یه سایی شایع گردش. یعنی شما حساب کنید قائم مقام رهبری با چه امیدی دشمن از 15 سال قبل از رحلت امام رویشون سرمایه گذاری کرده تو دفترشون. میدونید که دشمن، ما شاید هم اشتباه کردیم، ما آمدیم قائم مقام رهبریمون رو خیلی زود روشن کردیم. خب مردم فهمیدن بعد انقلاب دست کیه؟ دست این جریان. شخص آقای منتظری که نیست که، یه جریان همیشه جریانه، بالاخره بندم خودم صحنه کردم میتونم کار بکنم که. بعد گفتن خب میشینیم روی اینا آروم آروم با اون روش های عجیب و غریبی که اگه شما باورتون بیاد از آدم سکته میکنه که اینا چه حسابایی بلده. حساب کردم که این جریان بعدا میاد رو کار، و این جریان که بیاد رو کار به خوبی دیگه انقلاب تمامه. یه مرتبه روزای آخر یهو انقلاب چه کار کرد؟ یه پیچ خورد رو رهبری. حالا اینا رو رهبری هیچ سرمایه گذاری نکرده بودن. یعنی این مسئله ساده نگیرید که یه مرتبه انقلاب دست کسی افتاد که دشمن تو جریانای اطراف ایشون که حالا میخوان با ایشون کار کنن هیچ سرمایه گذاری نکرد. مگه شما الان فکر میکنین مثلا دولت قبلی شخص رئیس جمهور جز برای سعادت این کشور فکر میکرد؟ اما شما دقت کردین این جریان زنان، کمیته زنان ریاست جمهوری، خب خوندین دیگه، یا این تحقیق تحقیق و تفحص، کلی مسافرت های بی خود خیشاق و مشنا بردن مسافر به اسم بودجه اسلامی یا تحقیق. خب حالا اینا رو باید پاره جمهور بذاریم یا نذاریم شخصش، اما تشکیلاتی که میاد با ایشون کار میکنه ببینیم به چه مصیبتی کشور میده. یه نمونه شد که کمترین مسئله است به نظر من. دوباره دقت کنید دارم چی میگم، مثال ما تو تبدیل نکنیم به ضربه زدن به اشخاصا، باید مثال ملموس بزنم تا بتونم برکردم میدم. خب ولی اولا چه کار کردن؟ یه مرتبه جریانی حساب کرد، میدونستم دشمنم، حساب کرد که ما میتونیم خودمون رو بچسبونیم به جریان رئیس جمهور دوم خرداد و تمام نقشامون رو عملی کنیم، و خیلی نقشاشون رو عملی کردن. اونا یه چیز دیگه میخواستن، خدا رهبری رو حفظ کنه که بیدار بود. اونا میخواستن که جریان مذهبی به اسم توپوزی زدن به اون جریان دوم خرداد بزنه توپوز آقای خاتمی. وقتی توپوز آقای خاتمی که نزده بود، توپوز یه فکری زده بود که وفادار زن به انقلاب، ولی کنارش اینا پیچیده است. یه مرتبه خودتون دیدی خیلی بچه مذهبی ها به اسم بعدشون مد از دوم خرداد یا فوش بزن به آقای خاتمی، هرچی میکنی بابا اینا رو جدا کنی، یه چیز دیگه نمیتونی، واقعا هم نمیتونستی برشون حرف بزن. خود منم شاید مثلا به این راحت کردن آیه میتونه کمکم کنه واقعا نمیشو که بابا پس یه اصلاح ذات بین انصافا رهبری تو این جریان یه اصلاح ذات بین فوق‌العاده انجام دادن. یادتونه فرمودن که خاتمی عزیز ما یلسین نیست، یلسین رئیس جمهور روسیه بود. گفتن واقعا تو دهن آقای خاتمی گذاشتن که جامعه مدنی. میدونستندم که چی میخوام بگم. یه مرتبه با همین درایت ها بالاخره ایشون گفت جامعه مدینت و نبی، اینا میگن اصلاح ذاته بند. یعنی آقای خاتمی زمینه اینا داره، داشته و هنوز هم داره. دوباره نگون که اشکال داره رفتن تو دوباره پیروزی سای گفته با بنای شد اصلاح ذاته بندی فکر کنی نه خطی. من هم میفهمم اینا که شما گفت، من به بعضی هم میگم بابا من از این حرفا والا بیشتر از شما حس میکنم، اما یه چیزی دیگه هم به عهده من و شما هست، اصلاح ذات بین. شما به عهده نیست که دو تا قور بزنی دلت حال بیاد. یکی از این دوستان من بد نیست بگم، جناب آقای دکتر حداد عادل یه مصاحبه کیهان باش کرده، بعد ایشون ازشون سوال کرده بودن که آقا نظرتون راجع به کیهان چیه؟ خیلی جمله دقیق فهمیده بودن من حرفا کیهان قبول دارم ولی موازنه گیریش قبول ندارم. که کسی اونجا نباشه نمیفهمه که آخه این کیهان به این خوبه حرف میزنه. من از واقعا خیلی خوشم میاد، اما توصیه‌ای که ایشون به کیهان کرده بودن همین آیه که شما خدا برای خوب بخواد. واقعا من دعا میکنم، بنده معتقدم آقای شریعت مداری به اندازه خون شهدا زحمت برای انقلاب کشید با این کارایی که کرد، نگذاشت قلب بشه ارزش های بسیار فوق العاده. ولی این تذکر به جا بود که آقای دکتر حداد داد که چی؟ که شما در اصلاح ذات من بیش از این انتظار از انرژی صرف کنید. و چرا؟ چون میدونیم اینا آدمای فوق العاده دلسوزن. من عرض میکنم من واقعا خودم اعتقادمه که کیهان تو این جریانهای اخیر، یعنی 7-8-10 ساله، زحمتی که کشید حتما از دماء شهدا کمتر یقینا نبود. این جدا. ولی دوباره برگردم به حرفم. خب شما میبینید که یه مرتبه رهبری اومد یه چیزی بالاتر را حساب کرد، نمیاد یه گروه را بگیره. امام نمیاد بگه خب بهشتی، بهشتی به این خوبی مظلوم صادقانه، جریان مقابلش هم جریان سالمی نبود، مطلقا سالم نبود. ممکن بود بشه بنی صدر را دوباره اصلاح کرد. بنی صدر را امام بعد از اینم که فرار کرد رفت پاریس امید بهش داشتن. جملهش این بود ما با این آقا کاری نداریم، برگرده بیاد دانشگاه درسش بده. این با چه فرهنگی؟ با فرهنگ اصلاح ذات بینت یا با انتقام؟ یه رئیس جمهوری اینجوری ظلم کرده، اینجوری ریخ به هم کشور را، جنگ را به اینجور مصیبت انداخت، رزمنده ها ما را بیچاره کرد اونجوری. خوش اومدیم بعد از بنی صدر ما اولی عملیات همون کلی پیروزی داشت، عملیات فرمانده کل قوا بود، نمیادن رفته دیگه عملیات. خب کلی ما تن جبه عوض شد. خب حالا این آقا این همه شیطونی که امام فرمان که این آقا برگرده بیا دانشگاه درس بده، اینو معنی اصلاح ذات من. یعنی ما بنی صدر هم نیاز داریم، اما به شرطی که بنی صدر بیاد انقلاب به پذیره دار. ببینید اصلاح ذات من فهم میکنه که مثل مثلا کاری که یه مرتبه حزبا میکنن، حزبا میان نه میگن آقا شما گلیستا با شما مثلا غیر گلیستا میان نصف میکنیم ملت ها، ملت در چپاولشون با هم کنار میان. ما فرق میکنم با اونا، ما میگم آقا در حفظ مبانی دینی و انقلاب باید اینا رو بیاریم در گردونه. خب میفرماد که پیغمبر عزیز بهشون بگو شما یه وظیفه مهمتری دارین، رزمنده شما اصلا دعوان کن سر قنائم و اصل هو ذات بینکم. سومین چیق باید دنباله طالب اطاعت خدا و رسول باشید اگه میخواید مؤمن باشید. معلومه این قسمت آخره آیه خیلی مهمه، میگه شما حواستون کجاست؟ مگه نمیخواید در اردوگاه مؤمنین صف بشین؟ اگه میخواید مؤمن باشین شما وظایفتون به عهده دونه تقوا، اصلاح ذات بین، تبعیت، فرهنگ تبعیت از خدا و رسول. شما میدونندن بچهای مذهبی ما دو اکیپ هست، یکی مذهبی هم ولی روح تبعیت ناب از انقلاب و رهبری ندارم. من بسیار سر اینا رو خطرناک میدونم، یعنی سرشون به خطره هم تالا بوده هم زمان. یه جریانی الحمدلله هست، جریانی که بود از اول انقلاب الحمدلله بود و سالم هم بود. هر چی جلو اومد اینا سالم موندن به الحمدلله. روحیه تبعیت ناب از رهبری به اعتبار اینکه رهبری ولی فقیه است که حکم خدا رو داره به بشریت داره، اینا شخص که نیست که ما هیچ وقت پیغمبر خدا رو که اصلا قابل مقایسه با رهبری یا بقیه مراجع نمیدونیم، اینا کارشناس کشف حکم خدا. این توصیه اول. بعد تازه آیه بعدی میخواد همین رو واکنه، میگه مگه کشکی میشه شما مدعی باشین مؤمنی؟ مؤمن یک سازماندهی 5 ستونه داره که اگه این 5 ستونه نداشته باشین بدونین روسیا میشین. مگه فکر کنین بنی صدرا نماز نمیخونن؟ مؤمن نیستن؟ اینا یه چیزی کم دارن که به ایروز میفتن. جریانای سیاسی ما یه چیزای کم دارن که سرشون به خطره، و اینایی که دشمن بهشون طمع داره اینا یه چیزای کم دارن که دشمن سرش اینا میتونه حساب کنه. ما باید نجات بدیم خودمون اینا را. حاج آقا دعا بفرما. نسألک و ندعوک یا الله 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 یا رحمان یا رحیم
یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ارزقنا حلاوت ذکره و لذت مغفرته و اغرر عیوننا یوم لقائک برؤیته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلبی که این قرآن رو برش نازل کردی، به حقیقت ربوبیت خودت قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده. پروردگارا محبت و معرفت خاندان پیامبر رو به حقیقت ربوبیتت در ما شعله ور بگردان. پروردگارا به حقیقت ربوبیتت قلب امام زمان عزیز رو از ما راضی و خوشنود بدار. پروردگارا فرج پربرکت امام من را تسریع بفرما. الهی این جلسات رو به عنوان بندگی از ما قبول بفرما. پروردگارا این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارکش بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب تا بفرما. پروردگارا مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت و ادارت و بندگی و حفای دینی تلاش می کنند، خدای موفق و معیدشان بدار. پروردگارا توفیق عدای حقوق زبل حقوق زبل ارحام احسان به والدن به ما عطا بفرما. مقام معظم رهبری رو در پناه خودت از همه بلیات سماوی ارضی مسئول محفوظ بدار. ما را مسلمان بمیران و صلی علی محمد و آل محمد.